فرمود که مقدمش اینجور شد، خدای متعال در ذات خودش محتاج به هیچ شیعی نیست، غنی مطلقه، و چون غنی مطلقه خلق را از روی نیاز خلق نکرده، خلق را از راه جود خلق کرده، و چون از راه جود خلق کرده قرار داده در عالم خلق که هر خلقی که به مبدع فیض، به اون مبدع نور نزدیک تر بشه نورانی تر بشه، و هر شیئی که از مبدع نور دورتر بشه ظلمانی تر بشه، و خیرات را و نعمتها را در مبدع نور قرار داده، و خلق را خدا مخیر قرار داده در نزدیک شدن و دور شدن از مبدع نور. هر کس که به مبدع نور نزدیک بشه به این نزدیک شدن ثواب تعلق میگیره، هر کس از این مبدع نور دور بشه به این دور شدن عقاب تعلق میگیره. پس ثواب و عقاب از یک جهان خارج به اون شی تعلق نمیگیره، ثواب و عقاب نفس همون عمله، نتیجه و جزای همون عمله. اگر عمل باعث نورانی شدن بشه بهش میگیم ثواب، باعث ظلمانی شدن بشه به این عمل میگیم عقاب. بعد بزرگوار علی الله مقامه این حقیقت را تحقیق فرمود که چطور برای هر عمل خیری خدای متعال به بنده مؤمن، به شخص مؤمن 10 مقابل عطا میکنه، و برای هر عمل سیئه و هر عمل گناهی به پای شخص مؤمن 1 سیئه و 1 عقاب می نویسه. می فرماد که من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، هر کس که 1 عمل خیر انجام بده خدا 10 مقابل با او حساب میکنه. ولی اگر 1 نفر، 1 بنده مؤمن 1 عمل شری را مرتکب بشه، خدای متعال با او 1 مقابل حساب میکنه. فرمود که در ظاهر با عدل الهی منافات داره، ولی وقتی که تحقیق مطلب را بزرگوار فرمود دیدیم که این نوع ثواب و این نوع عقاب این عدل الهی هست، چون هر شیعی مرکب شده از 10 قبضه و بنده مؤمن هم همینطور مرکب شده از 10 قبضه. گفتیم که 9 قبضه قبضه های آسمانی هست، از عرش و کرسی و آسمان های 7 گانه در آدم خودش، و 1 قبضه قبضه زمین هست، زمینی هست، که این 9 قبضه آسمانی و 1 قبضه زمینی میشه 10 قبضه. هر شیعی مرکب از این 10 قبضه هست. وقتی بنده مؤمن 1 عمل خیری انجام بده باید از حقیقت خودش که عرش خودش باشه همینجور این خیر از مقامهای بالاش جاری بشه، 1-1 نازل بشه، تنزل بکنه تا برسه به زمینش، به بدنش، از این بدنش ظاهر بشه. پس در این عمل خیر تمام مراتب شخص مؤمن درگیر بوده، فاعل به فعل خیر بوده، پس باید که هر مرتبه جزای خیرش داده بشه. ولی در مقابل عمل شر از بنده مؤمن فرمود که مجانست بدی مجانست با باطن مؤمن نداره، نیت مؤمن حق صاف خیره. چون مجانست با آسمانیت مؤمن نداره و عمل شر از عرض مؤمن صادر میشه، از زمین مؤمن صادر میشه، از ظاهر مؤمن صادر میشه، عمل شر خلاصه 1 مقابل پای مؤمن نوشته میشه، که این عین عدل الهی هست. حالا میخوایم همین معنا را درباره اهل کفر و نفاق بررسی کنیم. میفرماد و ان کان منافقا و کافرا فتظهر من ماهیته ثم تنعکس الى نفسه الاماره ثم الى شقاوته ثم الى الحاده ثم الى غضبه ثم الى شهوته ثم الى طبیعته ثم الى عادته ثم الى ظاهر الدنیاوی و تنطبع فی هذه المراتب لأجل المشاکلت و تتصور بها فهم لا تكتب لهم الواحده بواحده و انما هی لهم بتسعه بل عشره بالمقابله لما ينعكس الى جهلهم ايضا. میفرماد که هر بنده منافق و کافر که 1 عمل شر از او صادر میشه، عمل شر اول از کجای این منافق و کافر سر میزنه؟ اول از ماهیت این منافق و کافر، از حقیقت این کافر و منافق، یعنی از عرش این، از نهایت وجود این، از اعلا مراتب این. همینجور منافق و کافر هم از ده قبضه خلق شده، مرکب از ده قبضه هست، عرشی داره، کرسیی داره، آسمانهای هفتگانهی داره و زمینی داره در مقام کونش. می فرماد که اول از ماهیتش صادر میشه اون عمل شر، بعد میرسه به نفس امارش، بعد میرسه به مقام شقاوتش، بعد میرسه به رتبه الهادش، بعد به رتبه غضبش، بعد به شهوتش، بعد به طبیعتش، بعد به عادتش، بعد به ظاهر دنیاوی. و تنتبع فی هذه المراتب لأجل المشاکله، و منتبع میشه این عمل بد در این مراتبی که داره به خاطر مشاکلتی که این مراتب با اون عمل سیئ داره. در اینجا در مقام کون ما به مراتب نهگانه کافر و منافق همون اطلاق آسمان میکنیم در مقام کون، ولی در مقام شر دیگه نمیگن آسمانهای منافق و کافر، میگن زمینهای جهنم، درکات جهنم کافر و منافق. از این عبارت از کجا سر زده؟ این را در کتاب دره نجفیه مرحوم آقای همدانی علی الله مقام تحقیق میفرماد. میفرماد که اول قبضه آسمانی که در هر انسانی هست قبضه از عالم قمره که بهش میگن مقام حیات. مقام حیات وقتی در مقام کن، مقام حیات، مقام زنده بودن، اگر یک شخص مؤمن در این مقام حیاتش مؤمن بشه میگن در آسمان اول به حیات ایمان زنده شد، مقام حیات. اگر یک شخصی در مقام کن که این حیات را واجد هست با این حیاتش مؤمن نشه، بلکه با این حیاتش ظلمانی بشه، حیاتش را در راه کف و نفاق به کار ببره، منتبع بکنه، نمیگن این به آسمان اول از حیات رسید، میگن این به درک اول جهنم واصل شد، به زمین اول واصل شد. در اینجا اسم حیات میشه اسم موت. دیگه به شخص کافر و منافق در اینجا که این حیاتش را مخالفت کرد با حیاتش راه خدا را، نمیگیم زنده شد به زندگی ایمانی، میگیم مرد به مرگ کفر، مرد به مرگ نفاق. این مرگ را خلاصه از قبضه اولش صادر شد، همون قبضه حیاتی که کونی داشت، به جای اینکه نورانیش بکنه ظلمانی شد. قبضه دومش هم همینه. قبضه دوم در مقام حکمت، قبضه دوم را میگن از فلک عطارد، قبضه دوم را اسمش را گذاشتن مقام فکر. مقام فکر وقتی یک مؤمنی فکرش را در راه خدا، در راه خیرات، در راه اولیاء خدا به کار برد، فکرش نورانی میشه، به آسمان دوم میرسه، به بهشت دوم میرسه. ولی وقتی یک شخص کافر و منافق با فکرش آمد کارهای شیطانی کرد، فکرهای ظلمانی کرد، دیگه نمیگن این به بهشت طبقه دوم رسیده، میگن این به درک دوم رسیده، به دوم طبقه از طبقات جهنم یا زمین رسیده. دیگه در اینجا به جای اینکه بهش بگن اسم فکر بر این قبضه بیارن، میگن اسمش را عادت. اهل عادت یعنی اونهایی که به واسطه تعصبها و حمیتهای قومی و خیشی راه پدر و مادرشون را میرن. دیگه اینها اهل فکر نیستن، اینها فکرهاشون را خلاصه زیر منطقهاشون، زیر پای عقلشون، فکرشون را له کردن، مه کردن، اینها دنبال عادت رفتن. پس در اینجا دیگه نمیگیم به آسمان فکر، میگیم زمین عادت. همینجور زمین بعد را میفرماد زمین طبیعت. زمین طبیعت مقام خیال مؤمنه. مؤمن با خیالش خیالهای خوب میکنه، نیتهای خوب را خیال میکنه. شخص کافر و منافق با خیالش خیالهای بد میکنه، سوء ظن داره نسبت به خدا و اولیاء خدا. دیگه اینجا بهش نمیگیم خیال کافر و منافق یا آسمان سوم، بهش میگیم مقام طبیعت. همینجور مقام بد مقام شهوت. مقام شهوت همون محبت مؤمن بوده، محبتی که مؤمن داشت نسبت به مبرات و خیرات، این شهوت را منافق و کافر داره نسبت به اعمال سیئه. مقام بعد مقام چیه؟ مقام غضبه. مقام غضب همون وهم مؤمنه. مؤمن یک قبضه معنا فهمی داشت. وقتی با اون قبضه معنا فهمی در راه خدا و اولیاء خدا معانی معارف را کسب میکرد، میگفتیم به آسمان پنجم نائل شده. شخص کافر و منافق به جای اینکه واهمش را در این راه به کار ببره، با واهمش خداسه معناهای سیئه و معناهای شر راهی درش تقویت میکنه، به عرض غضب میرسه. عرض بعدی در کافر و منافق عرض الهاده. عرض الهاد در مقابل مقام عالمه مؤمن هست. عرض بعدی عرض شقاوته. عرض شقاوت در مقابل آسمان عاقله مؤمن هست. همینجور از پایین به بالا میریم. مقام بعد نفس اماره هست. نفس اماره در مقابل صدر و کرسی مؤمن هست. مقام بعد مقام جهله یا مقام ماهیت مؤمن، ماهیت کافر و منافقه. این مقام جهل در مقابل عرش مؤمنه. پس همینجور کافر و منافق این ده مرتبه را واجده. اسمهاش عوض شده چون اینها ظلمانی شدن. اونها مقامهای آسمانی بود، بهشتی بود چون نورانی بودن. همونها در اینجا چون ظلمانی شدن اسمهاشون زمینی شد، جهنمی شد. پس شخص کافر و منافق با این ده مرتبهش یک شری را مرتکب میشه. پس باید که به ازای هر مقامش و هر مرتبهش خدای متعال او را عقاب بکنه. پس هر شری و سیئه‌ای که از منافق و کافر سر بزنه در مقام عدل الهی باید این کافر و منافق را ده برابر عذابش کرد. این میشه عین عدل الهی. میفرماد فهم لا تكتب لهم الواحده بواحده. دیگر این را اگر ما یک بار عقابش بکنیم عدالت نیست. و انما هی لهم بتسعه بل عشره بالمقابله. دیگه این را باید نه برابر بلکه ده برابر عذابش کرد، چون ده تا قبضه داره، چون از ده قبضه این فعل شر صادر شده. لما ینعکس الى جهلهم ايضا. اینجا به این مقام عرش که در مقام کن اسمش را گذاشیم عرش، به کافر و منافق این عرشی که ظلمانی بشه بهش میگیم صخره یا بهش میگیم مقام جهل. بس با این مقام جهلش ده قبضه داره. میفرماد و هو و قوله سبحانه اولئک یضاعف لهم العذاب ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون. میفرماد اینقدر اینها عذابشون مضاعف میشه که نه گوشی را طاقت شنیدنه و نه چشمی را طاقت دیدن. یعنی خدای متعال همون جوری که در مقام مرحمت و بعد در مقام رحمت ایقن تو به انک ارحم الراحمینه، در مقام نکال و نقمت اشد دل معاقبینه. میفرماد اینقدر عذاب خدا سخته نه گوش را طاقت شنیدنه نه چشم را طاقت دیدن. و اما المؤمن فلا تنتبع فی نفسه ولا فی عاقلته ولا ذکر لها هناک و اول ما تنعکس فی عالمته و هی ثانی مشعر من مشاعر هل عرضیه ولا تستقر فیها ولا فی ما دونها لعدم المشاکله فان انتبعت فی جسده لشدت المشاکله کتبت علیه واحده ولا تکتب له ما لم یفعل لعدم الانتباع فی مشاعره و تکتب له الحسنه ما لم یفعل لعجل الانتباع والمشاکله. خب میفرماد بنابر یک سری از احادیث دیگر حدیث داریم که اگر شخص مؤمن یک نیت شری داشت، خواست یک کار بدی را انجام بده، ولی موفق بر این کار بد، بر این عمل سیئه نشد، میفرماد خدا این شر را پای او حساب نمی کنه. ولی همین شخص مؤمن اگر یک نیت خیری داشت ولی موفق بر این خیر نشد، خدای متعال اون خیر را به پای این حساب میکنه. چطور با عدالت الهی سازگاره؟ ظاهر شبیه به همه. خواست کار شری انجام بده موفق نشد، مانع پیش آمد، با این وجود خدای متعال پای او حساب نمی کنه. اما اگر همین نیت خیر بود خدای متعال پای او حساب می کرد. میخوایم این را تحقیق کنیم. میفرماد که درباره مؤمن، مؤمن در نفسش و در عاقلش، یعنی در مقام طبیعتش، در مقام طبعش، عمل شر منعکس نمیشه. یعنی مؤمن گناهش به آخرتش سرایت نمیکنه، به قلبش سرایت نمیکنه. گناه مؤمن حد اکثر از خیالش جاری میشه، از مشاعر مثالش جاری میشه. میفرماد که اول ذکری که از گناه میشه در مؤمن از مقام عالمش هست، از مشاعر مثالش. میفرماد که اگر یک مؤمنی خواست که یک گناهی را مرتکب بشه، لا تکتب له ما لم یفعل، اگر این گناه از او سر نزنه پای او نوشته نمیشه. چرا؟ لعدم الانتباع فی مشاعره، چون باطن این مؤمن خیر بود. مؤمن که در دلش نمیخواست این گناه را مرتکب بشه، ظاهرش هم که موفق نشد این گناه از او سر بزنه، پس در هیچ قبضه ای از قبضات این مؤمن این گناه صادر نشده. خدای متعال چه گناهی پای این بنویسه؟ پس اقتضای عدالت الهی این هست که پای این مؤمن هیچ گناهی نوشته نشه، چون باطنش که مشاکلت با این گناه نداشت، ظاهرش هم که الحمدلله موفق بر این گناه نشد، پس گناهی از این مؤمن در حقیقت صادر نشد. اما حسنه، عمل خیر، میفرماد که و تکتب و لحال حسنه مالم یفعل، ولی حسنه را خدا پاش حساب میکنه. چرا؟ لعجل انتباع و مشاکله، چون باطن مؤمن سرشته شده بر خیر، بر حسنات، پیوسته دوست داره که افعال خیر از او صادر بشه. پس اگرچه از ظاهرش خیری سر نزده، خب از ظاهرش سر نزد، تفصیل این خیر به او نمیرسه، یعنی در اینجا براش این خیر ظاهر نشد، مفصل نشد، اما این خیر که از مشاعر باطنی او پیوسته در حال سر زدن هست، عدالت الهی اقتضا میکنه که این خیر را پای این مؤمن حساب بکنه. هر مشعر از مشاعر باطنی که فاعل این خیر هست، عداد و عدل خیر که فاعله، حدیث معروفه. میفرماد کسی که دلالت میکنه بر یک کار خیر، مثل کسی است که این کار خیر را انجام داده. پس مؤمن در حقیقت مشاعرش فاعل به این کار خیر بودن، پس خدای متعال باید این خیر را به پای او بر حسب عدالت خودش حساب کنه. بچه میفرماد، یک حدیث دیگر را میخوایم تحقیق بکنیم. میفرماد یعجل المؤمن سبع ساعات حتی یسعد بخار هذه الشجره و نتنها الى عالمته و نفسه، فإن لم يقلعها عن أصلها شيء من مشاعره حتى نمت وربت وأفرعت وأورقت وأثمرت تكتب له، وإن قلعها لم تكتب، وصعود هذا البخار لا يؤثر في الأوائل في تلك المشاعر لعدم المجانسة. بفرمات كي شخص مؤمن وقتی یک گناهی از او سر میزنه، باز بلا فاصله این گناه به پای او نوشته نمیشه. 7 ساعت این مؤمن را فرصتش میدن، فرصت تدارکش میدن که تدارک بکنه این گناه را. 7 ساعت فرصت داره. اگر در این 7 ساعت تدارک کرد این گناه را به استغفار و انابه، این گناه را اسبای این مؤمن محو میکنن، از نامه عمل این مؤمن محو میکنن. ولی اگر از این فرصت 7 ساعت استفاده نکرد، گناه را در نامه عمل این مؤمن ثبت میکنه. چطور با عدالت الهی سازگاره؟ چرا 7 ساعت به این فرصت میدن؟ میفرماد 7 ساعت بهش فرصت میدن، حتی یسعد بخار هذه الشجره، تا وقتی که بخار این گناه و عفونت این گناه به عالمه این مؤمن سرایت کنه. یعنی گناهی که مرتکب شده در ظاهر این مؤمن، از ظاهر این مؤمن سرزده، عفونت و تعفن این گناه داره سرایت میکنه به مشاعر باطنی مؤمن تا هفت مشعرش میره بالا، تا مشعر عالمش میره بالا. اگر مشعر عالمه به این گناه آلوده بشه، میفرماد که اگر مشعر عالمه به این گناه آلوده بشه، الا عالمته و نفسه، اگر مشعر باطنی این مؤمن عالمش و خدای ناکرده عاقلش به این گناه آلوده بشه، خلاص این گناه در این مؤمن اثر خودش را میگذاره، این را یک نقطه ظلمانش میکنه. ولی اگر در این 7 ساعت از این فرصت استفاده بکنه، ریشه این گناه را بکنه، توبه بکنه، انابه کنه، استغفار کنه، اثر این گناه را برداره، بخار این گناه به مشاعر باطنی او سرایت نمیکنه. پس 7 ساعت فرصت داره. ولی باز خدای ناکرده اگر این مؤمن در این 7 ساعت نه تنها دست از گناه برداره، نه تنها توبه نکنه، بلکه بر این گناه اصرار کنه، مداومت کنه، اون وقت باطن این مؤمن، مشاعر باطنی این مؤمن چه مصیبت و بلیه‌ای برشون وارد میشه. میفرماد که فَإِنْ اسْتَأْنَسَتْ بِهَا، به جای اینکه این 7 ساعت بشینه توبه و انابه کنه، پشیمان باشه از این گناهی که کرده، لذت ببره، هی برای خودش این را مد کنه و شروع کنه به انس گرفتن با این گناه، به اصرار کردن و مداومت کردن بر این گناه. فَإِنْ اسْتَأْنَسَتْ بِهَا وَغَلَبَتْ وَكَفَّتْ وَاسْتَوَدَّتْ لَا تُعَجَّلْ بَلْ تُضَاعَفْ لَهَا فِي كُلِّ سَاعَةٍ، اگر هی اصرار کنه، هی مداومت کنه، اگر از این 7 ساعت نه تنها استفاده نکنه، بلکه بالعکس کنه، مداومت کنه، نه تنها خدای متعال به او مهلتی نخواهد داد، بلکه هی روح این مؤمن کثیف‌تر میشه، هی ظلمانی تر میشه، هی سیاه تر میشه. در حدیث میفرماد که گناهی که از مؤمن سر میزنه مثل یک خالی میمانه در یک لوح سفید، لوح بیاض، در یک صفحه سفید. وقتی این صفحه سفید را هی سیاه سیاهش کنیم، هی با این نقطه های سیاه پرش کنیم، دیگه سفیدی باقی نمیمانه، این صفحه سیاه میشه. و هو قوله سبحانه فمکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، می فرماد اونهایی که عملهای سیئه از اینها سر میزنه و مداومت میکنن بر این اعمال سیئه، عاقبتشون به کفر ختم میشه، کافر میشه، تکذیب میکنن آیات خدا. و قوله ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لأذغناك ضعف الحياة و ضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. می فرماد خدای متعال خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله در ظاهر، ولی خطاب است با مردم، از باب اینجا می فرماد اياك اعني واسمع يا جاره، ضرب المثل در عربه، یعنی به در میگن که دیوار بشنوه. خدا به پیغمبرش خطاب میکنه که امتش بشنوه، میفرماد که اگر نباشه که ما تو را ثابت قدم بکنیم بر ایمان و تو میل بکنی بر گناه، پیوسته هی میل میکنی، هی متمایل میشی بر گناه، اذن لأذقناک ضعف الحیاة و ضعف الممات، به یک جایی میرسی که لا تجد لک علینا نصیرا، دیگه دستگیری نداری، که یاری کنه تو را، شفیع تو باشه. چرا؟ چون این گناه به اعتقاد تو سرایت میکنه. پس نتیجه مداومت بر فسق، مداومت بر گناه به کفر ختم میشه. پس نتیجه که تا به اینجا از این مباحث در تحقیق این مباحث در عدل الهی فهمیدیم این هست که هر عمل خیری را خدا برای مؤمن 10 مقابل حساب میکنه، عمل شر را برای مؤمن 1 مقابل حساب میکنه. با این وجود 7 ساعت خدا مهلت میده مؤمن را. اگر از این 7 ساعت تأخیر در ثبت این عمل استفاده کنه مؤمن، این عمل سیئه از نامه عملش محو میشه. ولی اگر این مؤمن خیرگی کنه، نه تنها توبه نکنه، مداومت کنه بر این گناه، هی این لوح دلش، لوح قلبش هی سیاه میشه، سیاه میشه، سیاه میشه، تا عاقبت کارش به تکذیب آیات خدا میرسه، اعتقاداتش خداسه معیوب میشه، معیب میشه. اینجا هست که دیگه به آخرتش، به اخرویتش نفوذ میکنه این گناه و نعوذ بالله دیگه عاقبت به خیر نمیشه. انشاءالله از این عبارات شریفه انشاءالله خلاصه متذکر بشیم که از گناه بترسیم. این عاقبت گناه کردن، اصرار بر گناه، این میشه که نعوذ بالله اعتقادات ما دچار خلل و دچار خدشه بشه. و صلی الله علی محمد و آله.